أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تقسيم هفتم از تقسیمات حکم شرعی، تقسیم حکم شرعی به حکم تأسیسی و حکم امضایی است. باید بررسی کنیم ببینیم که حکم شرعی تأسیسی و حکم شرعی امضایی به چه معناست و آیا اساساً این تقسیم صحیح هست یا نه. به طور کلی این اصطلاح تقریبا بعد از شیخ انصاری رائج شده، یعنی تا قبل از مرحوم شیخ این اصطلاح حکم تأسیسی و حکم امضایی در کلمات و عبارات دیده نمیشه. این اصطلاحی که در کتب شیخ ازش استفاده شده میتوان برداشت کرد که گویا حکم شرعی بر دو نوع است، حکم تأسیسی و حکم امضایی. اما قبل از اون تعبیر امضا و شارع در کلمات فقها به چشم می‌خورد. البته در کنار امضاء و شارع، حالا امضاء حاکم شرع و از این قبیل ذکر شده، اما حکم امضایی به این عنوان که امضایی بودن یه وصفی برای حکم قرار بگیره، این رو ما نمیبینیم. بد نیست به نمونه هایی از عبارات فقهای متقدم بر شیخ اشاره بشه که در اونها سخن از امضا هست. مثلا مرحوم نراقی در مستند الشیعه در بحث معاتات یه عبارتی دارن که حالا بد نیست عبارتشون هم من بخونم: و یلزم من جوازهی شرعن و امضاء شارع یاهو زوال و ملکیت المبیع من البایع و حصولها للمشتری شرعن از لا معنا لتحلیل شارع و امضائه نقل الملک الذي هو معنى البيع الا تحقق النقل شرعا. خب در اینجا این جلد چهارم مستند و شیعه صفحه 251 اینجا سخن در بیع بدون صیغه یعنی معاتاته. مرحوم نراقی سخن از جواز معاتات دارن و این که شارع این نحوه از معامله ای را که در عرف واقع می شود امضا کرده. امضا شارع نسبت به بی یعنی تحقق نقل شرعن. امضا اشاره اون نقل ملکی را که عبارت است از خود بی، یعنی امضا اشاره نسبت به بی یعنی تحقق نقل شرعن. حالا اینجا ممکنه در تعریفی که ما از حکم امضایی میکنیم تقریبا همین حقیقت آشکار بشه. امضا شارع و حکم امضایی شارع اگر بپذیریم همین حقیقت رو از دلش میتونیم بیرون بیاریم، ولو این که حالا تعبیر به حکم امضایی نکردن. حالا من در تنقیح محل نزاع و محل بحث نکاتی است که اون رو انشاءالله اشاره خواهیم کرد. از این قبیل تعابیر در کتب فقها زیاده، یا مثلا در مفاتیح الاصول صفحه 541 در مورد آیه اوفو بالعقود این تعبیر رو دارن مؤلف کتاب از قول جدشون، اینجوری میگه لأنه ظاهر فی الامضاء و التقریر یا عبد تقریر. این آیه اوفو بالعقود ظهور در امضاء و تقریر دارد. نمونه ها زیاده دیگه، حالا ما وارد این نمونه ها نمیشیم چون وقت میگیره، ولی اجمالا امضا اشاره، تقریر اشاره، اینا چیزاییست که در کتاب های فقهی مخصوصا در مورد معاملات مشاهده میشه. اما همطور که عرض کردم به عنوان حکم تأسیسی و حکم امضایی تا قبل از شیخ چیزی مشاهده نمیشه. در اصطلاح اصولیین متأخر هم با این که حکم امضایی و حکم تأسیسی تقریبا جای خودش رو پیدا کرده، یعنی این حکم، این اصطلاح عرض به حضور شما در بین فقها ها رائج شده، اما باز مواردی رو انسان میبینه که امضا در مقابل واژه ها و کلمات و لغات دیگری استعمال شده. گرچه ممکنه همین ها رو هم ما به نوعی توجیه کنیم و برگردانیم به همین اصطلاح متعارف، اما به هر حال در این که این کلمه امضا در مقابل بعضی معانی و یا حتی به مفهوم بعضی از این معانی دیگر به کار رفته، این قابل انکار نیست. من حالا چند نمونه رو اینجا عرض میکنم، نه برای اینکه حدود و ثغور بحث تا حد زیادی معلوم بشه. ببینید من 5-6 نمونه رو حالا عرض میکنم. در بعضی از کتابها بعضن، حالا این نه اینکه یک اصطلاح باشه، نه این تعبیرات به کار رفته. مثلا امضا گاهی در مقابل ارشاد به کار رفته. این عبارات رو دقت کنی، ول در مورد آیه نبأ این بحث آمده، ول حاصلو ینبغی ان یقال ان الآیت سواء کانت امضاء لبنائهم او ارشادا امضاء لبنائهم او ارشادا یکون هذا لملاک الوثوق، یکون هذا لملاک الوثوق. حالا این مجمع الافکار جلد 3 صفحه 167، مجمع الافکار کتابی است که نوشته مرحوم آقای آملی، آمیز هاشم آملیه، و در باز یه مورد دیگری کتاب اوثق الوسائل که حاشیه بر رسائله صفحه 499، امضا در مقابل ارشاد به کار رفته. اینجا ببینید میگه این آیه نبأ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، میگه این آیه چه امضای بنای عقلا باشه چه ارشاد به بنای عقلا باشه، اینجا الان امضا در مقابل ارشاد به کار رفته. خب یعنی تسامح در اطلاق کلمه ارشاده. حالا اینا ببینید، عرض کردم این تعابیر به کار رفته، اینا باید به هر حال به نوعی توجیه بشه. حالا این که مربوط به گذشته نیست که بگیم که هنوز این اصطلاح نبوده، امضا در مقابل تأسیس، درسته؟ حالا این امضا ان او ارشادن حداقل دو معنای دو مفهوم متفاوت میتونه تفسیر اونم حتی باشه، توجه داری؟ اما بالاخره دو لغت و دو واژه متفاوت اینا. مورد بعدی امضا در مقابل تعبد مطرح شده. به این عبارت دقت کنید، ولیس فیها ما یدل علی تعبد من الشارع. بحث از حجیت خبر واحده که ادله حجیت خبر واحد چیه؟ میگه لیس فیها ما یدل علی تعبد من الشارع بالمعنى الذی یدعیه بعضهم، بل جمیعها امضاء لطریقة العقلاء. در بین ادله حجیت خبر واحد یه دلیلی که ما را متعبد بکنه، یه دلیل تعبدی باشه، یعنی آیه ای روایتی، این وجود نداره. ادله حجیت خبر واحد عمدتا همون همش امضاء طریقه عقلاست. این نه در رابطه با خبر واحد، در خیلی از موارد هم همینطوری است. ببینید اینجا امضا مقابل تعبد به کار رفته. البته باز همین تعبیر از امضایی که در مقابل تعبد به کار رفته قابل ارجاع به امضای در مقابل تأسیس هم هست. یعنی این احتمال هست که بگیم مراد از این تعبد یعنی اونجایی که شارع خودش مستقیماً چیزی رو جعل کرده در مقابل امضا. دقت فرمودید؟ عرض کردم این اصطلاحات به این معنا نیست که الزاماً امضا که در این عبارات به کار رفته اصلا یه معنای متفاوت از عرض به حضور شما امضاییست که در مقابل تأسیس بیان شده. همه یا حتی اون اولی هم گفتیم به یه معنا قابل بازگشت به امضا. البته اولی در عبارت اولی خورده مشکله بگیم اون امضا همون امضای مقابل تأسیسه، اما اینجا به راحتی میشه این توجیه رو کرد که این امضا در مقابل تعبد با این توضیحی که اینجا داده شده میتونه همون امضا در مقابل تأسیس باشه. اصلا تعبد من الشارع یعنی این که یک دلیلی از ناحیه شرع وارد شده باشه.